ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد جواد ظریف میگوید دونالد ترامپ بدون استفاده از سلاح‌های ممنوع نمیتواند تهدید به ویرانی را عملی کند. رئیس جمهوری فرانسه میگوید در مورد خروج از برجام به حسن روحانی هشدار داده است. و یک هواپیمای مسافربری هندی که به مقصد آمریکا پرواز میکرد با تهدید بمب‌گذاری وادار به فرود در لندن شد. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، محمد جواد ظریف به اظهارات دونالد ترامپ در مورد واکنش ویرانگر ایالات متحده به حملات احتمالی ایران پاسخ داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به تلویزیون CNN این گونه گفت:
ایالات متحده در موقعیتی نیست که ایران را ویران کند. آنها توانایی این کار را ندارند مگر اینکه از سلاح‌های ممنوعه استفاده کنند.
حسن روحانی روز سه‌شنبه گفته بود کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. ساعتی بعد دونالد ترامپ مقام‌های ایران را افرادی خواند که فقط قدرت و زور را می‌فهمند. آقای ترامپ همچنین در توییتی نوشت که اگر ایران بار دیگر به هر آنچه آمریکایی است حمله کند، با واکنشی شدید مواجه خواهد شد که در بعضی نقاط معنایش ویرانی است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی به او در مورد خروج از برجام هشدار داده است. آقای مکرون که برای شرکت در نشست سران گروه 20 در ژاپن به سر میبرد، روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت: چند روز پیش در گفتگو با حسن روحانی به او تاکید کردم که هر گونه خروج از توافق خطاست و ارسال نشانه‌هایی در این راستا نیز اشتباه خواهد بود. آقای مکرون همچنین گفت که در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا از او خواهد خواست تا برای تسهیل شروع مذاکره برخی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. ایران روز 18 اردیبهشت خروج خود را از برخی تعهداتش زیر برجام اعلام کرده بود. در همین باره دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که ایران هنوز از سقف قید شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور نکرده است. ایران روز 18 اردیبهشت خروج خود را از برخی تعهداتش اعلام کرد. همزمان ایران به اروپا مهلتی 60 روزه داد تا منافعش را از توافق اتمی در حوزه‌های اقتصادی و بانکی تامین کند. کشورهای اروپایی گفتند که اولتیماتوم ایران را نمی‌پذیرند و خواستار حفظ پایبندی تهران به برجام شدند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هفته پیش گفت که جمهوری اسلامی تا 6 تیر امروز از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. اما رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان فاش نشود گزارش داده که ایران هنوز به این سقف نرسیده است. هرچند مطابق این گزارش ایران در مسیر رسیدن به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده قرار دارد و ممکن است تا اواخر هفته جاری به این سقف برسد. در همین حال به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، خط اعتباری چند میلیون یورویی با ایران از طریق کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس تا روز جمعه راه اندازی می شود. این روزنامه در گزارش روز چهارشنبه خود از تشدید تلاش های دولت های اروپایی برای حفظ سازوکار ویژه مالی اینستکس خبر داد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه گفت اینستکس در روزهای آینده برای اجرایی شدن آماده خواهد بود. درباره این اقدامات اروپا ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با مهران براتی، تحلیلگر ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدیم که آیا این اقدامات میتواند ایران را از گفتن تهدیدهای بیشتر باز دارد. مهران براتی:
خب بستگی به این داره که این خط اعتباری چگونه سازمان یابی داشته باشه. اگر اونطور که حد زده میشد روس‌ها به این خط اعتباری بپیوندن به این معنا که جمهوری اسلامی نفتی به روسیه بده و روسیه به اصطلاح وجه مقابل اون رو در اختیار این به اصطلاح نهاد سازوکار مالی قرار بده، به این شکل که ایران بتونه کالاهایی از کشورهای مختلف اروپایی بگیره یا چیزهایی در این زمینه، و دوم این که راه دیگر اگر این انجام بگیره این است که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی به اصطلاح برجام رو به شکلی نقض بکنه که برای اروپایی هم دیگه راهی نمونه جز اینکه اونها هم ترک کنن برجام، این است که یک نوع قرضه مثلا 10 میلیارد 20 میلیارد دلار قرض بدن به جمهوری اسلامی، قرض به این معنا که به اصطلاح یک حساب اعتباری براشون برای به این مقدار باز کنن که ایران کالا دریافت بکنه. بعدها که تونس این مذهب باز شد، بعدها نفت در مقابل این قرضی که الان داده شده به اروپا صادر کنه.
آقای براتی، همه اینها رو در یک شرایطی داریم صحبت میکنیم که مثلا براین هوک از وزارت خارجه آمریکا امروز در پاریس داره با اروپایی‌ها صحبت میکنه، یک روز قبل از اینکه اینها برن و با ایران صحبت بکنن در وین. فکر میکنید که اروپایی‌ها رو در چه موقعیتی در مقابل واشنگتن قرار میده اگه بخواد این چنین اقداماتی رو انجام بده، با توجه به ابراز نارضایتی که آمریکا تا اینجای کار کرده در زمینه این گونه اقدامات اقتصادی؟
اصلا ایجاد این سازوکار مالی از طرف اروپا از ابتدا یک اقدام، یک نوع یاغیگری در مقابل واشنگتن بوده، به این معنا که اروپایی ها گفتن ما حاضر نیستیم که به نوعی مستعمره سیاسی آمریکا باشیم و میخوام راه خودمون رو بریم. این که الان در عرصه عمل چقدر بتونن ادعایی رو که دارن به واقعیت نزدیک کنن مسئله دیگریست، ولی اروپایی ها فکر میکنن که گامی در جهت پیشگیری از یک فاجعه که دستیابی ایران به سلاح اتمی باشه برداشتن، این براشون ارزشمندتر از این هست که فعلا واشنگتن از اینها راضی باشه یا نه. اگر این بتونن این جریان سازوکار مالی رو را بندازن به شکلی که لااقل یه چیزی اینطوری بگم، احتیاجات مالی جمهوری اسلامی یه چیزی در حدود 30 تا 40 میلیارد هست الان که بتونه اون احتیاجات خیلی مبرم خودش رو برطرف بکنه. اگر چیزی نیمی از این رو، حدود 20 میلیارد، 25 میلیارد این رو اروپایی ها بتونن تضمین بکنن، بقیه رو جمهوری اسلامی از طریق فروش نفت سیاه، از طریق تانکرهایی که به اصطلاح بدون پرچم و بدون رادار در راهن میتونه بفروشه، و کوشش آمریکا هم این هست که جلو هر دو اینها رو بگیره. بستگی این داره که دو طرف چقدر در حرفایی که میزنن جدی باشن. اروپایی‌ها تا به حال سعی میکنن که جدی باشن، ولی احتمال این که در نهایت عقب نشینی بکنن بیشتره.
فکر میکنید که به هر حال همین اروپایی هایی که شما گفتید که به نوعی یاغیگری کردن در این عرصه، نگرانی های مشترکی با آمریکا هم دارن، از برنامه موشکی ایران صحبت میکنن، از نقش ایران در منطقه صحبت میکنن، فکر میکنید اگر اقدامات این چنینی بکنن موفق میشن که ایران رو پای میز مذاکره بیارن برای اون نگرانی ها؟
نه، برای جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی طبق شرایطی که آمریکا گذاشته پای میز مذاکره بیاد، دیگر این جمهوری اسلامی نیست، یک جمهوری اسلامی دیگری است. یه چیزی میشه شبیه جمهوری اسلامی پاکستان. دیگر این جمهوری اسلامی با ادعای رهبری انقلابی جهانی اسلامی نخواهد بود، یه چیز دیگری میشه و اون چیزی است که اینا ازش وحشت دارن. و همین دلیل امکان این که واقعا پای میز مذاکره بیان در شرایط کنونی غیر ممکنه، مگر اینکه آمریکا بخشی از انتظاراتی رو که داره کم بکنه و راهی باشه برای حفظ چهره جمهوری اسلامی.
تحلیل مهران براتی رو در آلمان میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
وزیر خارجه امارات متحده عربی در مسکو گفته که اگه قراره درباره رخداد انفجار نفتکشات که در هفته‌های اخیر رخ داده نام کشوری برده بشه، باید شواهد روشن و دقیق و قانع کننده‌ای برای جامعه بین‌المللی وجود داشته باشه و امارات در پی افزایش تنش در منطقه نیست. با توجه به نزدیکی رویکرد امارات به عربستان و آمریکا، در این باره ارزیابی جواد طالعی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان رو جویا شدیم. آقای طالعی، ابتدا به این پرسش پاسخ میدی که آیا این موضع‌گیری امارات به معنی تغییر رویکرد یا رویکرد تازه است؟
تغییری من در موضع امارات نمی‌بینم. امارات از همون اول هم وقتی که اعلام کرد یک دولت خارجی میتونه حمله کرده باشه به این دستکش‌ها هیچ وقت از یک دولت خاص نام نبرد. اما دلیل اینکه دیروز وزیر خارجه امارات به این صراحت مسئله رو دوباره مطرح میکنه حضور او در مسکوس، من فکر میکنم شاید اگر در واشنگتن میبود و قرار بود در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آمریکا شرکت بکنه لحن دیگری در پیش میگرفت. منتها مضاف بر این واقعه جدید من باید اینو عرض بکنم که به نظر من کلیه کشورهای کوچک همسایه ایران و به خصوص کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مایل هستند که آمریکا از قدرت خودش استفاده کنه برای جلوگیری از نفوذ سیاسی و نظامی و مداخلات ایران در یمن، در لبنان، در عراق و در سوریه. اما به هیچ عنوان مایل نیستن خودشون به عنوان دشمن روی در برابر ایران قرار بگیرن. در اینکه امریکا همونطور که ترامپ گفته میتونه در یک سری عملیات هوایی کار خودش رو انجام بده و نیروهاش رو عقب بشونه به امریکا و ایران هم دسترسی به امریکا نخواهد داشت، ولی بعد اگر تخاصم بالا بگیره با کشورهای کوچک منطقه میتونه رفتار ناخوشایندی داشته باشه.
اشاره کردید آقای طالعی به آمریکا، یه به تهران و واشنگتن مشخصا بپردازیم. آمریکا دو خط برخورد نظامی و گفتگوی دیپلماتیک رو خیلی نزدیک به هم به موازات داره پیش میبره. در تازه ترین صحبت ها با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران بعد از تحریم ها آقای ترامپ میگه اگر رهبران ایران توافق نخواهند خودخواه و احمق هستند. با توجه به حرفایی هم که از سوی تهران زده میشه، آیا به نظرتون اصلا این فضا برای یک گفتگو وجود داره در این شرایطی که ما داریم صحبت میکنیم؟
متاسفانه نه، به خاطر اینکه از هر دو طرف لحن دیپلماتیک داره تبدیل به لحن پرخاشگرانه و به نحوی بیادبانه تبدیل میشه. آقای خامنه ای در مورد ترامپ میگه که ایشون اصلا قابل مذاکره و گفتگو نیست. آقای ترامپ هم رهبران ایران رو احمق معرفی میکنه. در چنین فضایی طبیعتاً بسیار دشوار هست مذاکره، مگر اینکه یک میانجیگری فعال و جدی و قدرتمند بین المللی مانع از تخاصم بشه.
آیا شما نشست پیش رو در نشست گروه 20 رو که فردا شروع میشه رو میتونید به عنوان یک عرصه‌ای ببینید برای اینکه بخواد یک همچین تلاشی تو شکل بگیره، با آقای ترامپ صحبتی بشه در این زمینه، تبادل نظری بکنن رهبران قدرتمندترین اقتصادهای دنیا مثلا؟
من تصور نمی کنم، برعکس من فکر می کنم که نشست سران گروه 20 در نهایت تبدیل خواهد شد به یک پشتبانی جدیتر از آمریکا.
از این جهت گفتم که آیا هم حمایت رو متوجه میشم، اما از این جهت که بخواد تبدیل بشه به عرصه‌ای که بخواد باز بکنه فضایی رو برای گفتگوی میان ایران و آمریکا یا میانجیگری میان دو طرف.
ببینید، شما تا به حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر ژاپن و بسیاری دیگر از مقامات بلندپایه بین‌المللی تلاش کردند که ایران رو به شکلی مجاب بکنن که پای مذاکره بیاد. مشکل الان اینجا است که امریکا میگه ما جنگ نمیخوایم، مذاکره میخوایم. هدفش هم کاملا مشخصه و ایران هم چون این هدف رو میدونه از مذاکره پرهیز میکنه. در این شرایط حتی پیدا کردن میانجی هم دیگه دشوار شده. امریکا مشخصا میگه که ما کاری به برجام نداریم، بلکه باید مکملی بر برجام تدوین بشه که امنیت عربستان و اسرائیل رو تضمین کنه و ایران رو وادار بکنه از دخالت در امور کشورهای منطقه خودداری بکنه. ایران همینو میدونه و به همین دلیل هم حاضر به مذاکره نیست. اصولا کسی حاضر به مذاکره نیست که دستش خالی است و میدونه بازنده است. در این شرایط به نظر من جمهوری اسلامی کار رو برای کسانی هم که خیرخواهانه میخوان میانجیگری بکنن بسیار دشوار کرده.
ارزیابی جواد طالعی رو در آلمان میشنیدید و این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که در پی دریافت پیام تهدید بمبگذاری یک هواپیمای مسافربری ایر ایندیا با اسکورت جنگنده های تایفون بریتانیایی صبح پنجشنبه در لندن به زمین نشست. پس از ساعتی مقام های ایر ایندیا اعلام کردند که تهدید بمبگذاری ساختگی بوده و این هواپیما پس از بررسی های لازم به راه خود ادامه داده است. 16:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت. همراه ما بمانید.